بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و استر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مناسبترین موضوعات در محرم به ویژه عاشورا موضوع انتظار، موضوع فرج، موضوع جامعه مهدوی و حکومت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، چرا که تناسب‌های فراوانی بین عاشورا و فرج وجود داره. من جمله در زیارت عاشورا شما می‌بینید دو بار از فرج مولا یاد میشه و از خدا تقاضا می‌کنیم: ای خدایی که حسین را گرامی داشتی، ای خدایی که مرا گرامی داشتی به واسطه مصیبت زده بودن برای ابا عبدالله الحسین، به من توفیق بده انتقام خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بگیرم. دوبار به تو تعبیر در زیارت عاشورا به کار میره این موضوع. ما باید در عاشورا یاد امام زمان ارواحنا له الفدا رو که صاحب عزاست و با ما به محضر او تسلیت عرض میکنیم خیلی یاد کنیم، یاد حضرت رو باید زنده نگه داریم. بنده در این جلسه شریف دقیقا به مناسبت محرم، جدا از این که نیاز مبرم جامعه ما هم هست، دقیقا به مناسبت عاشورا، جدا از این که خارج از عاشورا هم باشیم، یکی از نیازهای اول جامعه ماست، میخوام مباحثی رو عرض کنم ذیل این موضوع: چه موانعی برای بست اندیشه انتظار در جامعه ما وجود داره. یه مقدار کلی هم بحث میکنیم، خیلی فرصت نیست وارد جزئیات بشیم. اگر جوانان باهوش و با دقت توجه به این معنا بکنن و اهمیتش رو قبول بکنن که یکی از موضوعات ویژه زمانی ماست، و اگر بنده موانع رو درست تشخیص داده باشم در طول سال به رفع این موانع در حوزه و دانشگاه و محافل معنوی اقدام بکنن، نتایج بسیار عالی به مرور خواهیم گرفت. اولا انتظار فرج بسیار قیمتی است، به حدی که افضل عبادتها برشمرده شده. افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج. چیزی که اینقدر قیمت داره نمیتونه عمق نداشته باشه، نمیتونه فقط یک احساس خوش معنوی باشه و یه امیدی به آینده صرفاً هم جنبه اعتقادی داشته باشه، هیچ راهگشایی برای زندگی ما نداشته باشه، هیچ فائده ای برای قدرت بخشیدن به جامعه دینی نداشته باشه، هیچ فائده ای برای افزایش معرفت مؤمنین نداشته باشه. انتظار و انتظار فرج که حضرت امام فرمودن انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است، کاملا یک مقوله سیاسی است و البته هر مقوله سیاسی هم در منظومه معارف دینی بسیار نورانیت افزاست، بسیار نیاز به معرفت و هوشمندی داره. یک روایت از کتاب بسیار شریف کمال الدین رو برای شما بخونم تا ببینید بحث انتظار فرج چقدر میتونه عمیق‌تر از تلقی عمومی باشه که در جامعه ما رایجه. میفرماید یا ابا خالد، امام سجاد علیه السلام بنابراین نقل میفرماید ان اهل زمان غیبتهی القائمین به امامتهی والمنتظرین لظهوره، کسانی که قائل به فرج هستند و منتظرش هستند و منتظر ظهور حضرت هستند، افضل و اهل کل زمانه، اینها ارزشمندترین انسان ها هستند نسبت به هر زمان دیگری. لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم بمنزله المشاهده، کسانی که منتظرن ارزششون بالاتر از همه اقوام دیگر است. چرا؟ چون عقلشون خیلی میرسه، فهمشون خیلی بالاست، معرفتشون انقدر زیاده که امام زمان رو ندیده به او معتقدن و فرج رو ندیده تشنه آن هستن. ببینید به عقل و فهم و معرفت منتظر تکیه میکنه، یعنی انتظار بخواد رونق بگیره خیلی وابسته است به عقل و فهم. اگر عقل و فهم به کار گرفته بشه، اون وقت همه آیات قرآن رو شما منتظرانه خواهید مطالعه کرد و همه معارف دینی رو منتظرانه تفسیر خواهید کرد. دوران غیبت چنین دورانیه و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله، کسانی که منتظرن اینقدر قیمت داره این فهم و عقلشون، ثواب منتظر بودن به اندازه ثواب مجاهدت کردن پای رکاب رسول خداست. در برخی روایات بالاتر از این هم ذکر شده، من اون روایات رو اگر میخواستم متعرض بشم ناباوری برای بعضی ها ایجاد میکرد، در حد مقام شهدا هم بالا برده شده. انتظار، چه درک عمیقی در انتظار هست که اینقدر قیمت پیدا میکنه. بعد میفرماید اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا، اینها شیعیان راستین و مخلصین حقیقی هستند و اینها و دعات و الادین الله سرن و جهلا و جهرا، اینا کسانی هستند که دعوت میکنن به دین مخفیانه و آشکار، از پای نمی نشینن چون حرف برا گفتن دارن. وقتی منتظر باشی یعنی بدانی که چه باید بشود، چه خواهد شد، اون مدینه فاضله رو درک بکنی، قدرتت، اصرارت برای دعوت به دین بسیار بالا خواهد رفت. و در انتها فرمودن انتظار الفرج من اعظم الفرج، خود انتظار فرج فرجی بهترین فرجه. میدونی منتظر چی هستی؟ این خودش فرج میاره برای انسان، این خودش یعنی گشایش، بدانی چه خواهد شد. خب درباره انتظار فرج خیلی اهمیت ها ذکر شده، میشه صحبت کرد. مقدمه رو کوتاه کنم وارد بحث بشیم. خب اهمیت انتظار فرج رو همین ابتدا رابطه‌ش رو با اندیشه و تعقل و فهم تا حدی دریافتیم و توجه بهش داریم. حتما درباره انتظار فرج اون چیزی که مشهوره احساسات ماست و گریه های دعای ندبعی ماست برای انتظار فرج. خب خیلی عالیه، زائران جمکران رقمشون بالاست، این بسیار زیباست، علامت فهم و معرفته. ولی رفقا این گریه هایی که می کنیم برای فرج اندکی از آن چیزی که باید باشد نیست. ما الان می خواهیم از اندیشه انتظار صحبت کنیم. بحث ما امشب درباره احساسات یک منتظر نیست، ولی وقت دوستان تصور نکنن به قدر کافی در جامعه ما احساسات لازم برای فرج وجود نداره. تقریبا این مقدار اشک و آه و گریه و علاقه به حضرت نسبت به اون چیزی که باید باشه، اگر توهین آمیز نباشه باید بگیم صفره. اندیشه فرج رو ما میخواییم این شب ازش صحبت کنیم. برای چی؟ برای اینکه اگر احساسات فرج هم احساسات درباره انتظار کمه، گریه کردن برای فرج کمه، به دلیل کمبود معرفتی است که در این باره هست. معرفت افزایش پیدا کنه، ما زجه خواهیم زد برای فرج. بعضیا خیلی آدمای سطحی هستن و احساسات رو براش ارزش قائل نمیشن، توجه ندارن. احساسات که الکی درست نمیشه که. چرا دعای ندبه های ما آن رونق لازم رو که باید داشته باشن ندارن؟ اون زجه هایی که ما باید بشنویم در دعای ندبه ها، چرا اون مقداری که لازم هست نمیبینیم؟ برای این که اندیشه انتظار در جامعه ما بحث نیافته. ما میخوایم درباره معرفت به فرج، معرفتی که در متن انتظار هست، صحبت بکنیم. یعنی یادمون باشه حرمت محبت رو نمیخوایم کاهش بدیم. اولا اگر محبت باشه معرفت زاست، ثانیا اگر معرفت باشه محبت آفرینه. اگر دیدید یک کسی احساس خوش و سرشاری نداره، یعنی یک غلیان احساسات درباره فرج نداره، بفهم آدم نفهمیه درباره فرج. چون کسی که بفهمه معنا و عمق فرج رو چگونه گریه میکنه، یه نمونش رو در کلامی از امام صادق علیه السلام نقل شده ببینید. جمعی از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام مثل ابو بصیر و حبان ابن تقلب و دیگران اومدن خدمت امام صادق علیه السلام. میگه دیدیم آقا نشسته، امام صادق زجه میزنه، اشک از چشماش جاریه. این حدیث شریف هم در کتاب کمال الدین شیخ صدوق نقل شده. سیدی غیبتک نفت رقادی و ضیقت علی مهادی و ابتزت منی راحت فؤادی. آقای من، امام صادق علیه السلام، آقای من، غیبت تو خواب رو از چشمان من رو بوده، مهد و مهد استراحت رو بر من حرام کرده، راحتی من رو ازم گرفته. سیدی غیبت که اوصلت مصابی به فجاع الابد، غیبت تو من رو دچار فجایع ابدی کرده. و بعد کلمات دیگری که حضرت همینجور ادامه میدن. اینا میگن ما موندیم آقا با کی صحبت میکنه؟ میگه سیدی سیدی، خودش امامه و از غیبت او داره زجه میزنه. بعد از اینکه آقا آرام شدن ازشون پرسیدیم که آقا شما برای کی داشتید اینجوری گریه میکردی؟ اصلا و ابدا اگر ما یک درد شبیه امام صادق علیه السلام هم گریه کنیم برای غیبت، ما اگر بتونیم برای غیبت اونجوری گریه بکنیم، زجه بزنیم که برای مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام زجه میزنیم، که همون عقل است. اینقدر میفهمی تو؟ بله آفرین، چقدر تو درک عمیقی داری. قربت امامت رو، غیبت امامت رو تحمل نکنیم، تو گریه کنه حقیقی برای مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستی. گفتن آقا برای چی دارید گریه میکنید شما اینجوری؟ شما خودتون امامید. فرمود امروز مروری میکردم بر طول دوران غیبت مهدی من، آتش گرفتم از این طولانی بودن دوران غیبت. همین دعای ندبه ببینید چه فرازهایی درش هست. الحمدلله دعای ندبه در جامعه ما آغاز شده، الحمدلله، ولی هنوز سیر تکاملی لازم خودش رو طی نکرده. بعضی وقتا آدم میره تو این مظلومینی که تو منطقه تو خط اول مقاومت دارن نبرد میکنن، اونجا میفهمه که عمق انتظار و سوز انتظار چقدره. رفقا ما میخواییم این شب کمی از اندیشه انتظار صحبت بکنیم، ولی نسوختن برای انتظار عین مردگی است. نسوختن برای انتظار قناعت به دناعت است. نسوختن برای انتظار رضایت دادن به این همه جنایت هایی است که از میان بار تا دیگر نقاط جهان داره صورت میگیره. کی میتونه آرام بگیره و جهان بشریت رو اینقدر ناآرام ببینه؟ خب سوز انتظار انشالله بالا بره بعد از بست اندیشه انتظار. یک کمی در مورد انتظار حالا صحبت بکنیم، بعد قسمت پایانی صحبت موضوع بحث رو بسیار کلی و کلان نکاتی عرض بکنم، ببینیم موانع اندیشه انتظار چیه. اندیشه انتظار چجوری شکل میگیره؟ ببینید دوستان من، سروران من، کسی بخواد منتظر باشه اولا باید اعتراض داشته باشه به وضع موجود. درجات اعتراض به وضع موجود متفاوته. مثلا بعضی ها جهان پر از عدالت نشه اعتراض ندارن، اگه آدم های مرده ای هم میگه حالا ما کشور خودمون رو آباد کنیم. بعضی ها میخوان اعتراض بکنن، الاهم مفلاهم نمی کنن، که اونها هم افراد خوارجگونه که اعتراضاتی داشتن، یکی در میون درست بود، ولی با اعتراضاتشون منبع حل این مشکلات رو تضعیف کردن. کسی بخواد منتظر باشه باید اولا معترض باشه به وضع موجود، به کم راضی نشه، به سعادت بشر بیاندیشه. یه نفر اومد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، ببینید چجوری اعتراض شکل میگیره. گفت آقا ما یاران شما که امام قریب هستید ثواب کارامون بالاتره، در تحف العقول این روایت آمده، یا یاران آخرین امام وقتی ظهور میفرماید. حضرت فرمود معلوم شما چون امامتون قریبه، چون شما در قربت رو سر میبرید. خلاصه دارم میگم روایت رو. گفت اگر ما ثوابمون بالاست در قربت به سر میبریم، پس چرا دعا کنیم برای فرج؟ ممکن نونمون تو روغن الان. حضرت بهشون اعتراض کردن، فرمودن تو نمیخوای بشریت نجات پیدا کنه؟ تو نمیخوای حق از پرده بیرون بیاد؟ گاهی از اوقات آدم با یه روحیه به ظاهر معنوی اعتراضش کاهش پیدا میکنه. آفرین بر عزادارانی که امروز به واسطه ابا عبدالله الحسین عنصر اول انتظار که اعتراض است در قلبشون غلیان پیدا کرد. عین طالب و به دم المقتول به کربلا آرام نمیگیرن. عنصر اول انتظار اعتراض به وضع موجوده. داشت اون عارف از دنیا میرفت گریه میکرد، گفتن شما چرا گریه میکنی؟ الان ناراحتی چیه داری گریه میکنی؟ فرمود اون دنیا خدا از من بپرسه اسم یک کشور خیلی پرتی رو برد، اونجا چرا نامسلمون هست؟ تو اینجا پس چی کار میکردی؟ من چی کار کنم؟ احساس مسئولیت جهانی، احساس مسئولیت جهانی. میخوای یه ملتی رو بدبخت کنی، این احساس مسئولیت جهانی رو ازش بگیر، دیگه از خودش هم نمیتونه دفاع کنه. بعضی وقتا رؤسای جمهور خبیث که حیوان اگر به اونها وصف بشه به حیوان توهین شده، ابراز رسالت‌های جهانی میکنن برای برقراری دموکراسی، بعد سیاسیون ما جرأت نمیکنن از تعهدات جهانی که به عهده دارن سخن بگن. حضرت امام فرمود مسئولین خدمت هم به مردم بکنن، به قریبه به مضمون میگم خیانت اگر به فکر اقامه عدل در جهان نباشن، ولو به مردم خدمت کنن، خدمت به جای خودش. اعتراض به وضع موجود خوش تو مدرسه هامون به بچه ها یاد میداده اینا رو. از اول بچه هامون اینا پایه های انقلابیگریه و اینا انقلابیگری رو تحریف میکنن. همین سینه زدن ها و عزاداری ها و دسته های عزاداری مظهر اون اعتراضه که میخواد اعتراض بکنه به این که چرا امام حسین مظلوم واقع شد، خیلی رازهای زیبایی تو این دسته های عزاداری هست که متاسفانه خوب فهم نمیشه گاهی از اوقات به عنوان یه رفتار سنتی حالا غیر مهم تلقی میشه، مثل اینکه بعضی جاها نظر دارن شل زرد بپزن، خب حالا یه جایی هم ممکنه نظر داشته باشن قیمه بپزن، حالا چه فرقی میکنه شل زرد یا قیمه؟ ما فکر میکنیم که دسته های عزاداری هم اهمیتشون در حد این رسومه. یه جمله از حضرت امام آوردم، بعد شما دسته های عزاداری رو توجه بکنید، تا ظهر عاشورا اینا فریادشون بلنده، ظهر عاشورا علم و کتلا رو میخوابونن، بیرقا رو دوششون میخوابونن. یعنی چی؟ یعنی دیگه حسین فاطمه رو کشتن، من بلند شده بودم برای اعتراض، برای نصرت، برای کمک، الان دیگه میرم سوگواری میکنم. شب شام غریبان دیدی با شمع و نمیدونم با تاریکی مطلق شروع میکنن عزاداری کردن. یعنی این دسته ها دسته های نصرته، اینا تبلای رزمه، اینا گروه های رزمندن دارن بیان کربلا امام حسین یاری کنن. همچی که ظهر عاشورا خبر شهادت حسین فاطمه میاد، علما رو رو دوشا میخوابونن، متأثر میشن. فرمود هر مکتبی حیاهو میخواهد، باید پایش سینه بزنن. هر مکتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه کن نباشد، تا پایش توی سر و سینه زدن نباشد، حفظ نمی شود. یه مظهریست از اعتراض در کلمات دیگری که وقت گرفته میشه. میفرماید این دسته های عزاداری خود تظاهرات سیاسیه. حضرت امام میفرمودن عنصر اول انتظار اعتراضه. خب بله، خب انتظار چرا اندیشش زیاد بحث پیدا نمی کن؟ چون خیلی انتظارشون بالا نیست، اصلا اعتراضشون چون بالا نیست، یک کمی رونق پیدا بکنه اوضاعشون دیگه خوبه دیگه. اینا کجا می فهمن عدل جهانی رو؟ همینجوری کم کم از انقلاب فاصله می گیرن. عنصر دوم انتظار، اعتراض داری به وضع موجود، باید تصوری از وضع مطلوب داشته باشیم. جامعه مهدوی و حکومت مهدوی چگونه خواهد بود؟ مردم در اون جامعه قوامین بالقسط خواهند شد. چند تا کتاب ذیل قوامین بالقسط که خدا دستور داد به مؤمنین، جای دیگه ای تو رسالت انبیا فرمود که شما باید مردم رو بپا کنید برای قسط، توضیح داده شده که آقا این یعنی حکومت مردمی که امام زمان ارواحنا له الفدا میخواد برقرار کنه. خب خیلی زشته برای جامعه ما با موضوع امام زمان علیه السلام مثل یک افسانه مقبول معنوی یا آقای میاد اوضاع رو درست میکنه. چجوری درست میکنه؟ نمیدونم، کلا درست میکنه دیگه. یعنی چی درست میکنه؟ آقا جامعه اینا ها، اینا ما دارن تو جامعه داریم زندگی میکنیم، این مشکلات رو چجوری حل میکنه؟ مشکلات اقتصادی رو چجوری حل میکنه؟ امنیت رو چجوری میاره؟ الان دیگه همه سر دادن در میارن از سیاست دیگه. البته دینی که زیاد سیاسی تفسیر نشد، حتی اون جاهایش که سیاسی هست طبیعتا حکومت و جامعه مهدوی هم از توش در نمیاد. شما اول باید قرآن رو سیاسی تفسیر کرده باشی، همون جاهایش که سیاسیه، همون کلامی که حضرت امام فرمود والله اسلام همه از سیاست هست. بعضی از اوقات ماها خیلی جالبه اعتقادات شیعی رو، اعتقاد به امامت و ولایت رو غیر سیاسی تفسیر میکنیم. نمیدونم، این فضا موجوده. نمیخوام به جزئیات بپردازم، چالشی بشه و کلیتش رو گفتم میخوام عرض کنم. تصوری باید داشته باشیم روشن از وضع مطلوب و الا منتظر نخواهیم بود. آقا کلن میاد درست میکنه، چجوری درست میکنه؟ چجوری درست میکنه اوزارا؟ آقا پست و مقام میده به آدم ها، تو اون پست و مقام ها آدم ها خراب نمیشن؟ چرا بعضی از نمونه داره خراب میشن؟ آقا فوری دستور اعدام میده، دیگه نمیفرسته هست همونجا اعدام میکنه میده. افکار عمومی هم میفهمه این حرفو، دقت کن، افکار عمومی هم مثل زمان پیغمبر اکرم ضعیف نیست که پیغمبر اکرم بعضی ها مستحق اعدام بودن اعدام نکردن. حذیفه گفت آقا چرا اینا رو اعدام نمی کنی؟ آقا فرمود مردم حرف می زنن.
آقا رسول خدا. بله خب بعضی ها جرأت نمی کنن نزدیک بشن به جامعه مهدوی، بعضی ها شاید اجازه ندن. حالا موانعش رو در موردش صحبت میکنیم انشاءالله. عنصر دوم تصور وضع مطلوبه. خب آقا تو ذل و بهن نفاق و اهلت چجوری میشه؟ اسلام عزیز میشه، تو عز و بهل اسلام و اهله، اسلام عزیز میشه، منافق چجوری ذلیل میشه؟ خب اگه اسلام عزیز بشه، مؤمنین حکومت دینی بشه، بعضیا میان نفوذ میکنن میگن آقا ما هم مؤمن، یه پستی به ما بده. به هفت پدر جد خودش خندیده کسی به طمع دنیا بخواد از امام زمان پست بگیره، چون فرمودن امام زمان به مسئولین به شدت سخت گیرن. اصلا کسی بخواد یه ذره دنبال رفاه بره میگه من غلط میکنم برم پست بگیرم. تصور وضع مطلوب بکنیم بعد منتظر بشیم. مردم از استانداران زمان امام زمان قداستی در ذهنشون هست، در روایت هست خاک قدمهای اینا رو توتیای چشم میکنن. حالا استاندار، وزیر، وکیل، اینقدر آدم مقدسی نباشه مهدوی نیست. اینایی که اینجوری نیستن اینا رو تو زمان امام زمان پست نمیدن بهشون، خیالتون راحت. آدم گیر میره از رد. تصور وضع مطلوب میشه عنصر دوم انتظار. عنصر سوم انتظار قابل تحقق بودن وضع مطلوب. آقا نمیشه که این همه مدیر و آدم اینقدر آدم های مقدس از کجا گیر بیاره بگذاره. آقا اینا چجوری شناسایی میشن؟ بالاخره چهار تا منافق هم پیدا میشن دیگه. شما مؤمنین رو تعبیر گرفتی، چهار تا منافق هم پیدا میشن. نه خیلی، وقتی که به مؤمنینی که تعبیر گرفتی سخت گیری کنی منافق پیدا نمیشه. وقتی بصیرت مردم بالا بره هر منافق رو بخواد یه ذره گرده برخصونه میگه آه آه این چی شد؟ ببین زود فعه بگه میرن فرحزاد تا آخرش میرن. سب کن قابل تحقق بودن وضع مطلوب. چجوری میشه اینجوری میشه؟ نمیدونم، حضرت شاید معجزه میکنه. خب اگه بخواست معجزه بکنن که خب پیغمبر اکرم معجزه میکرد، امیرالمومنین معجزه میکرد، اونها که مناسب تر بودن موقعیت شریفشون برای معجزه کردن. نه شدنیه واقعا. چجوری میشه اینجوری میشه؟ خب اگر این سیر رو آدم ندونه، قابل تحقق ندونه، همجوری اعتقادی فقط یه باور تقریبا افسانه‌ای، منتظر نمیتونه بشه. عنصر بعدی چیه؟ ببینید اعتراض به وضع موجود در معانی خودش که بسیار دقیق باید تأمل کرد. تصور وضع مطلوب قابل تحقق بودن یعنی فرایند تحقق این وضع مطلوب بفهمه. فرمود منتظر اونی که عقلش زیاده، فهمش زیاده، معرفتش زیاده، همینا رو میفهمه دیگه. و وجود این منتظر میشه مثل شهید پای رکاب پیغمبر اکرم، میشه مثل مجاهد پای رکاب پیغمبر اکرم. اینها میشن بهترین انسان ها، از راست میفهمن. خب عنصر بعدی عشق به این وضع مطلوبه، عاشق اینه، عشق میریزه، عشق گریه میکنه برای اینکه این وضع مطلوب تحقق پیدا کنه. و طبیعتاً البته میدونید این عنصر خیلی کم گیر میاد، چون نسبت به نقطه مقابل شما باید تنفر داشته باشی دیگه. این تنفر هم که دیگه باید هیست بشه ترش دیگه. حالا دیگه زیاد نمیخواد ناراحتی تو از کسانی که در این حد و اندازه ها نیستن پست میگیرن ادراز کنی، بی خیال فعلا. ولی این در سینه منتظر هست، عشق به تحقق وضع مطلوب معقول میدونه. چرا نشه؟ باید بشه. و عنصر پنجم اقدام برای مقدم سازی و تمهید وضع مطلوبه. منتظر یک اقدامگره، منتظر، یک عاشق منتظر فرایندش رو میدونه، منتظر میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد، این رو با جامعه خودش قشنگ تطبیق میده. خب حرف در این باره زیاده، برسیم به قسمت دوم بحث. موانع بست اندیشه انتظار چیه؟ یک، تحجر، سطحی‌نگری، تسلب به الفاظ، نداشتن فکر، تفکر نکردن. تفکر بکنی تمام آیات قرآن تو رو به اون سمت داره سوق میده، تاریخ اسلام تو رو داره به اون سمت سوق میده.
بعضی اینقدر از زمان امیرالمومنین علیه السلام خوششون میاد، میگن منافقین خوارج راحت بودن، هرچی توهین داشتن به امیرالمومنین میکردن. ببینید آقا چقدر آزادی میدادن. خب بله این که خیلی زیباست، ولی مرده باد آن جامعه این که توش اینقدر نفهمی موجود باشه که بشه ظلم به علی ابن ابی طالب کرد. این برش هم بگو، اون طرفش هم برگرد بگو که اینقدر آقا فرمود یا اشباه الرجال ولا الرجال. اون برش هم بگو که امیر المؤمنین فرمود اگر توهین شده بود باطل کار به اینجا نمی کشید مثل این کسانی بر جامعه مسلط بشن. اون طرفش هم بگو، اون طرفش رو دوست نداره بگه، اون ورش رو بخواد بگه باید از جامعه مهدوی بگه. تحجر این نمیخواد فکر بکنه، میگه آقا چه التهابی اتفاق افتاده، امثال شهید حججی ها، الهی من فدای شهید حججی بشم. خدا شاهده کم مثل شهید حججی نداریم در کار گلاب و گل. حکم ازلی این بود این شاهد بازداری آن پرده نشین باشد. چه شهدای مدافع حرمی ما داریم از ایران، افغانستان، پاکستان، لبنان، یمن، ببین چه خبر شده، خود عراق و سوریه، چه عظمتهایی آفریده شده. این احترامی که مردم گذاشتن به شهید حججی انگار این عشق وافرشون به همه شهدای حرم رو خواستن یک بار تجلی بدن و به جا هم بود. خب اینا آقا از علائم ظهوره. میگه آقا ما نداریم، روایت نداریم که بفرمایید اگه کسی جوانی شهادت طلب باشه از علائم ظهور است. آقا میگه همه چی روایت میخواد، یک کمی هم درایت میخواد. یا 40 میلیون ریختن برای امام حسین، این دلها متحول شده از علائم ظهور. میگه آقا روایت نداریم 40 زیاد بشه ظاهر از علائم ظهوره، روایت داریم که باید فکر بکنی یا نه. من یکی دو تا کلام از کلمات حضرت امام رو به میدان بیارم شما راه اندیشتون برای ظهور و علائم ظهور باز بشه. مثلا ببینید در فروردین 61 در تبریک نوروزی حضرت امام چی می‌فرمودند. این قلب‌هایی که قلب از این سخنان حضرت امامه، این قلب‌هایی که قبل از انقلاب توجه به دنیا داشت، توجه به اعمال دنیوی داشت و از غیب کمتر توجه داشت به غیب و از غیب کمتر جلوه‌ای در او حاصل می‌شد، ما امروز می‌بینیم این جلوه‌ها حاصل شده و این شوق و شعفها به لقاء الله برای آنها حاصل شده. یعنی جوانها عاشق شهادت شدن و دست عنایت خدای تبارک و تعالی به سر این ملت کشیده شده است و ایمان آنها را تقویت فرموده است که یکی از علائم ظهور بقیت الله ارواحنا له الفداست. اگه اینا متحجرین جرأت می کردن با کلام حضرت امام. آقا ما نداریم جوان ها مثلا روحیه شهادت طلبی پیدا کنن از علائم ظهور باشد. بابا یک کمی هم فکر کن خدا. بسیاری از آیات قرآن ما رو به انتظار، ما رو به حکومت مهدوی دعوت میکنن، رهنمون میکنن. کلمات دیگری از حضرت امام هست که مژده ظهور میده و حالا من بخوام اونها رو هم بخونم برای شما طولانی میشه، خودش تو ما باید برید بهش توجه بکنید. این کلام از حضرت امامو بخونم. میفرماید تمام دستگاه هایی که الان به کار گرفته شده اند در کشور ما باید خودشان را مهیا کنند برای ملاقات حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
آیه قرآن رو میخونه ازش برداشت سیاسی نداره، میشه تحجر. خب برداشت سیاسی که نداشت طبیعتاً برداشت مهدوی هم نداره. کیا آیات مهدوی رو محدود میکنن فقط به چند تا آیه که بخواد به شخص او و برخی از مختصات خاص محدود بشه؟ آیات جهاد رو هم بعضی ها یه جوری تحلیل میکنن سیاسی عذاب در نیاد. اونهایی که تو این فضاها نیستن، تهجر بلایی است که واقعا این بلا رو باید ازش عبور بکنیم تا اندیشه انتظار بس پیدا کنه در جامعه. البته تهجر که میگیم الان نو متهجرینی هستن به بازار آمده ان، جوانم چه بسا باشن، فاضلم چه بسا باشن. حالا تهجر معمولا در حوزه تلقی میشه، من درباره تهجر در دانشگاه هم که ممکنه اتفاق بیفته عرض میکنم. یکی دو تا کلام از حضرت امام درباره متهجرین برای برانگیختن حساسیت ها و اینکه این موضوع مهمی است عرض بکنم. میفرماید خونه دلی که پدر پیرتان از این دسته متهجر خورده است هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است. بعد مهمترین ویژگی اینها رو وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد، بعد دیگه ادامه میدن و متهجرین رو توضیح میدن. کلمات دیگری هم دارن در همین کلام منشور روحانیت اواخر عمر شریفشون. حضرت امام حدود 48 مرتبه از متهجرین ناله زدن از دست اینها. 30 خورده این مرتبهش در سال آخر عمر شریفشون بوده که اینا یه وقت نیان این اسلام انقلابی رو کم کم غیر سیاسی بکنن. مظاهرش رو بریم ببینیم. البته تهجر درجات داره، بعضی یه درجه شو دارن، بعضی دو درجه شو دارن، بعضی سه درجه شو دارن، انشالله با همه درجاتش از بین بره. میفرماید تهجر و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیستن. طلاب عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خوشخط و خال کوتاهی نکنن، اینها مروج اسلام آمریکایی هستند و دشمن رسول الله. آیا در مقابل این افعی ها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟ افعی مار خیلی عجیبه، تن آدم به لرزه در میاد. تهجر موجب میشه یه دین بی سر صدایی که ابن الحسن هم بگی انقلابی نشی. این چجوری میشه؟ خیلی کلی عبور کنیم، مانع دوم رو عرض بکنم، عرضم تمام. اگر ما بگیم این روایت رو جا بندازیم به درایات لروایات یعلو المؤمن الى اقصا درجات الایمان، به درک روایت هست که مؤمن به اعلا درجات ایمان منتقل می شود، این رو تو حوزه های علمیه جا بندازیم، وقت شما خواهید دید چقدر رونق بیشتری میگیره. البته حوزه علمیه رو نعوذ بالله من متهم نمی کنم به تهجرا، یه رگه کوتاهی هم باشه کافیه برای این که آدم فریادش بلند بشه. میفرماید یا بنیه اعرف منازلش کیه علا قدر روایتهم و معرفتهم. ببین چقدر حرفای ما رو بلدن و چقدر میفهمن. فان المعرفه هی درایه للروایه، معرفت یعنی درک روایت. بعد الی آخر که عرض کردم. عامل دوم برای بست اندیشه انتظار غرق زدگی. این عامل اول رو کجا پیدا کنیم؟ هر سخنرانی دینی غیر سیاسی و هر سخنرانی مهدوی غیر سیاسی میشه تهجر. تمام. مانع دوم برای بست اندیشه انتظار غرق زدگی. کسانی که قبلشون فعلا غربه، کسانی که فعلا میگن ما تا اینجا برسیم تا بعد انشالله به جاهای بالاتر برسیم، تعارف میگیرن. مسئله جامعه پیشرفت بسیار زیبای مهدوی رو اینها مانع بست اندیشه انتظارن. خیلی از بچه مذهبی ها حتی انقلابی ها ته ذهنشون یه درصدی از غرب زدگی وجود داره. ملاکی عرض کنم، مثلا وقتی تمدن آمریکا رو تمدنی سرشار از حماقت نمیدانن غرق زدن. تمدن احمقه ها، تمدن پتومت. به قول قرآن کریم یه آماری آوردم از قرآن کریم اگر براتون پیدا بکنم درباره کافران، 8 مرتبه میفرماید لا یفقهون، اینها شعور ندارن، فقه یعنی فهم عمیق. 11 مرتبه میفرماید لا یعقلون، 15 مرتبه میفرماید لا یشعرون، اینها بی شعور هستند. 2 مرتبه صمم بکم عمیون میفرماید قرآن کریم. وقت این کافران تمدن ساختن، توقش کردی برای اونها؟ تو دیگه کی هستی؟ تو کجای ماجرایی؟ بعضی ها هستن زیبایی ها و پیشرفتگی جامعه ما رو در بسیاری از مسائل، حتی در عرصه های سیاسی، حتی در عرصه طراحی نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی بینن. اینها کورن به دلیل اینکه برق زدن. خیلی راحتت کن، اینا مانع دارن برای درک اندیشه انتظار. کجا یه دفعی دانشگاه و حوزه غیر انقلابی میشن؟ وقتی تفکر نمی کنن. اتفاقا وجه مشترک غرب زده ها و تهجر عدم تفکره، عدم برخورداری از قدرت تحلیله. خیلی وجوه مشترک بالایی با هم دیگه دارن. هر دو اهل سازشن، هر دو در مواقع سیاسی رأیشون یه جاست. خیلی عجیبه، غرب زده ها ادای روشنفکری در میارن، متحجرین ممکنه مقدس معاب باشن، ولی تو عرصه های سیاسی اونی یه جا محلشون سبز میشه، هم پوشانه میکنن. آقا اندیشه غربی رو نقد کن، الهی فدات بشن. اصلا به دین الان دیگه ما نیاز نداریم برای اینکه خیلی اسلامی بشیم. یعنی اینجوری بگم، ما الان زیادم به معارف دینی نیاز نداریم برای اینکه از غرب فاصله بگیریم. بفهم غرب چه ننگی برای بشریت با این تمدن مزخرفش درست کرده، خود به خود مسلمان میشی. این لا اله رو بگو الا الله، اون همون الله فطری در قلب تو. بعضیا حالا ممکنه این حرف من شعاری بشه، ولی حالا شعاری تلقی بشه، ولی من مجبورم بگم دیگه، خیلی کوتاه میخوام کلیات رو بگم. پیشرفته بودن نظام ولایت رو درک نمی کنن عمیقاً. علتش این نیست که این خیلی پیچیده است درکش، نه، علتش اینه که یه ذره پس ذهنش غرق زدگی باشه، این دیگه قدرت تفکر ازش سلب میشه. خدا قدرت فهم دارایی های برجسته خودش رو ازش میگیره. غرق‌زدگی مانع فهم. چند تا کلام از حضرت امام درباره غرق و غرق‌زدگی بخونم. نوش جان کسانی که کمی تا قسمتی دل سپرده یا اندیشه سپرده غرق هستند. حضرت امام در مورد غرق‌زده ها اولا فرمود ما از شر رضاخان و اینها خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت. هنوز ما این درگیری رو داریم. می‌فرماید اینهایی که توجهشان به غرب است، توجهشان به اجانب است، قبلشان غرب است، رو به غرب توجه دارن، اینها در ظلمات فرو رفتن، اولیاءشان هم طاغوت است. عجب کلام می‌فرمودن از امام. غرب زدگی موجب سرسپردگی میشه، موجب پذیرش ولایت طاغوت میشه. خب بذارید من یک کلام دیگه از حضرت امام رو بخونم درباره غرب زده ها، بعد چند تا کلمه درباره غرب باید از حضرت امام اینجا بخونم، چون ما امروز ماتم زده این و ماتم زده عزای ابا عبدالله الحسین هستیم و منتقم خونش هستیم. انتقام همینه، انتقام همینه که غرب زدگی رو از صحنه روزگار محو بکنیم. انتقام یعنی همین. به دسته عزاداری وقتی ما احترام میگذاریم یعنی چی؟ همه دارن کنار دسته عزا اومد. اندیشه غربگراست که اندیشه کیا سر حججی رو بریدن، همون غربی که از قاتلان حججی حمایت میکنه، همون غرب از غربزده های وطنی ما هم حمایت میکنه. دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. میفرماید قرضدگان، آفرین چقدر باهوش، علیه قرضده ها شعار ندادید، علیه قرض شعار دادید. اون خیلی هوشمندیه ها، ببین، چون قرضده ها عددی نیستن که ما مرگ بر اونها بگیم. دقت کنید، اجازه بدید، خواهش میکنم. ببینید میفرماید قرضدگان عددشون خیلی زیاد نیست. دقت کنید، خواهش میکنم، من وقت کم دارم، باید روزه هم بخونیم در محضر شما عزاداران ابا عبدالله الحسین. میفرماید قرضدگان عددشون خیلی زیاد نیست، اما فضولیشان زیاد است. عده زیاد نیست، ادعایشان زیاد است. متاسفانه این قرضدگی مانع بحث اندیشه انتظاره، چون قبله داره، اون مدینه فاضله داره. من دست هیئت رزمندگان رو میبوسم، اون وقتی که تو این جامعه شروع کردن بعضی ها جامعه مدنی غربی رو علم کردن، هیئت رزمندگان اومد جامعه مهدوی رو علم کرد، گفت مردم اینجا قبله است. بعد من خبر دارم در مجالس خصوصیشون قرضده ها ناسزا میگفتن به دعای ندبه هیئت رزمندگان چرا از جامعه مهدوی سخن میگن. آقا چون ناسزا میگی، تو هر تو زدی داری میزنی دیگه، بزنم بزنه دیگه. خب اما درباره قبل اون کلماتی که حضرت امام فرمودن، بنده تصورم اینه، شاید تصورم اشتباهه، ما امروز لعنه به عبیدالله و شمر کردیم و قاتلین ابا عبدالله الحسین، شمر و عبیدالله های زمان خودمون رو نباید فراموش بکنیم، و الا گریه های بی رونق و بی نوری خواهیم داشت، یا کم نور. مثلا حضرت امام می فرماید قرض دارد انسان را وحشی بار می آورد، آن وحشی که آدم خوار است، آدم کش است، آدم کش بار می آورد. در سخن دیگری می فرماید قرض حیوان بار می آورد، آن هم نه حیوان آرام، یک حیوان وحشی، آدم کش، آدم خوار. اینا قرضه. کلمات دیگری هست، عبور کنم، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترید اگر ایمان داشته باشید. خیلی بحث کلی بود، جوانها الحمدلله خیلی جوانهای باهوشی هستن، دقت میکنن به این که باید چه کار کنیم، سراغ کدوم مظاهر قرضدگی رو بریم، چجوری جستجو بکنیم، تهمانده های قرضدگی رو از پس ذهنهای خودمون خارج کنیم. و خدا شاهد حکومت مهدوی است که هم زیبایی های نظام ما رو نشون میده، چون داریم به سمتش میریم، و هم گره های نظام ما رو باز میکنه، چون اصلا ما از این آینده میتونیم الگو بگیریم. ما از برخی از اتفاقهایی که در زمان امیرالمؤمنین افتاد نمیتونیم الگو بگیریم. اینها ابو موسی اشعری رو کنار زده بود امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بعد از یه مدتی کم کم مردم متمایل شدن بهش، بگیم چی؟ ما هم خوبه بی نداره ابو موسی اشعری ها رو دوباره بیاریم وسط. ما باید آینده رو ببینیم، از آینده باید الگو بگیریم. ابو موسی اشعری مسئول اشرافی بود، مردم تو بحران رفتن سراغش، گفتن این معتدله. راست میگن، خب معتدل بود، میگفت نه معاویه نه علی، بین این وسط یه جایی، نه حق نه باطل، وسط حق و باطل رو گرفته بود. ما چکار کنیم؟ بریم از این واقعه، مثل این واقعه جامعه خودمون رو اینجوری کنیم؟ ما چاره ای نداریم جز این که توجه به حضرت بکنیم. این میشه چی؟ این میشه انتقام خونه ابا عبدالله الحسین. چند تا روزه بخونم بگم یا ابا عبدالله، ما به سمت انتقام خون تو حرکت کردیم. در مقام روزه خیلی خلاصه. بچه ها علی کوچولوی شهید حججی رو کسی جرأت میکرد سیلی به صورتش بزنه؟ کسی جرأت کرد بی احترامی به خانواده این شهدا بکنیم؟ یعنی همون انتقام تاریخی که ما داریم میگیریم، یعنی حرکت به این سمت. بدن مطهر این شهدا رو دیدید چجوری تو شهرها تشییع میکنن؟ شهدایی بعضا از کشورهای دیگه هستن، ببینید زجه میزنن مردم ایران پای
تشییع این شهدا. این یعنی این که حسین کاش ما کربلا بودیم امشب ما زینب رو کمک میکرد. یه خانواده غریب 7 میلیون نفر یه دفعه بهش احترام میگذارن. الهی فدای زینب که از امشب اسارت شروع شد. احترام به شهدا و خانواده های شهدا انتقام خون کربلا است. بلا انتقام بحث شخصی که نیست. بله اونا رو که اون قاتلا رو که مختار رو اینها زدن و اونا که رفتن. ما منتقم خون حسینی. ما آروم نمیشینیم. ما کی آرام میشینیم؟ یه روزه خیلی سخت براتون بخونم. هر کی طاقت نیاورد ناله بزنه. من نمیدونم دیگه. ما روزه هامون از اندیشه‌مون نشأت میگیره. آیا اونایی که امروز گریه کردید برای لبهای تشنه حسین، امام زمان معذرت میخوام، از رهبر عزیز انقلاب معذرت میخوام. تا فردا تو با این روزه گریه کن، انشالله اسمت رو جزو منتظران بنویسن. از بی‌ادبی خودم واقعا عذرخواهی میکنم. اگر حسین فاطمه رو آب میدادن و سر جدا میکردن شما دیگه گریه نمیکردید برای حسین؟ دیگه نمیکشتی و خودتو برای حسین؟ قصه ما آتش صرفن. اگر سر از بدن حسین جدا نمیکردن میذاشتن اینقدر خون از بدنش جاری بشه تا به شهادت برسه دیگه ما گریه نمی کردیم؟ همینجور سوال کنم از عزادار. میگه نه من باز گریه می کردم. تا کی گریه می کردیم؟ میگه وقتی که حسین فاطمه همان کاری که مهدی فاطمه کند انجام میداد دیگه من گریه نمی کردم. بله ما به لب تشنه می پردازیم. اگه امشب محملا رو می آوردن می گفتن خانم زینب کبرا حرکت کنن، با احترام به سمت مدینه یک کودک رو هم تازیانه نمی زدیم، ما شام غریبان نمی گرفتیم؟ اتفاقا خوب شد تازیانه زدن تا قباحت خودشون رو نشون بدن. یا ابا عبدالله، شهدای کربلا، همه شما رو به این مجلس دعوت میکنم. همه تون شهدا راحت شدید، اما امشب امان از دل زینب، امان از چادر خاکی زینب. امشب خیمگاه بوی سوخته ازش به مکان میرسه. به خدا این بچه ها بیابان گرد نبودن، عادت به بیابان نشینی ندارن. الا لعنت الله على القوم الظالمين.